بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی این فرمایش مرحوم آقای حائری قدس سره بود در ذیل این روایت منصور ابن حازم. خب بالاخره ایشون دنبال این است که از این روایت الجمعه واجبه علی کل احد یک اطلاقی رو استفاده کنند که نماز جمعه بر هر کسی واجبه مطلقا، اهم از این که زمان حضور باشه یا غیبت. در حضورم امام معصوم اقامه بکند من یا منصوب او یا اصلا یک آدم عادی اقامه بکنه، فرقی نمی کنه. خب در مقابل آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت هم در مقام این است که بفرماید حضور در نماز جمعه واجبه، نه از حضور در نماز جمعه‌ای که با شرایطش منعقد بشه حضور واجبه. ایشون گفتن که آقای حائری ما هیچ قرینه‌ای نداریم، که گفتیم چرا اتفاقا اون استثناها رو آقای خویی فرمودن قرینه است. خب بعد از این مطلب گفتیم دو تا لایقال داره ایشون. لایقال اول رو دیروز گفتیم، مناقشش رو هم بیان کردیم، اما لایقال دوم، در لایقال دوم ایشون فرمود قائلی ممکنه بگه چون این نماز جمعه در عصر خلفا بوده که حکام جور و سلاطین جور این نماز جمعه رو منعقد می کردن، عصر صدور این خبر وقتی بوده که نماز جمعه رو سلاطین جور اقامه می کردن. اون وقت از این طریق بگیم که ائمه مسئله لزوم حضور در این نماز جمعه رو مطرح کردن و در نتیجه اصلا این الجمعه تو واجبتون علی کل احد با این قرینه‌ای که ذکر کردیم بگیم عنوان تقیه رو داره، جاری مجرای تقیه است. یعنی جاری مجرای یعنی تقیه است دیگه. زمانی بودی که سلاطین جور اقامه می کردن، ائمم این رو به عنوان حکم اولی نفرمودن، به عنوان تقیه است. اون وقت باز همینجا می فرماید به انکان اما به انکان صدور و هومن باب تقیه، یا اون مجلس مجلسی بوده که حضرت همچین حکمی رو تقیتن صادر کرده، یا اینکه نه اصل وجوب نماز جمعه تقیه‌ای نیست، تقیه در مقام عمله، اما من جهت تقیه فی العمل. خب این دوتا فرق داره. یه وقتی میگیم بیان حکم، یعنی اون موقع واجب نبوده چون سلطان جور داشته نماز جمعه رو اقامه میکرده، یه کسی در یه مجلسی از امام سوال میکنه، امام فرمود الجمعه تو واجبتون علی کل احد. یه وقتی هست که نه خود این حکم تقیه‌ای نیست، نماز جمعه واجبه، منتها در مقام عمل حضور در اون نماز جمعه موجود در اون زمان تقیتا لازم بوده. می فرماید انعزال شیعه از جمعه های اینها، اگر شیعه ترک میکرد نماز جمعه خلفاء جائر رو، این با تقیه مخالف بوده. پس حضور واجبه. خب میفرماد پس یک احتمال این است که کسی بیاد بگه جناب آقای حائری این الجمعه تو واجبتون یا صدر تقیتن، یا این که عمل و حضور تقیتن لازم بوده. در هر صورت شما نمیتونید به مدعای خودتون برسید، چون اینجا مسئله تقیه در کاره. آقای حائری باز در جواب میفرمان لا یقال. چرا؟ چون میفرمان فإن مقتضى اطلاقه وجوب و اقامت الجمعه. وقتی میفرماد الجمعه تو واجبتون علا کل احد، این اطلاقش این است که اقامه جمعه یک، حضور در جمعه منعقده دو، واجبه. حتی اونجایی که نماز جمعه رو امام معصوم منعقد نکنه. حالا اجازه فرمایید. می فرماین که ممکن مسئله حضور در نماز جمعه سلاطین اون زمان تقیه باشه. انعزال شیعه از نماز جمعه مصلحت نبوده، ولی میگن این مقدار که نماز جمعه واجبتون علی کل احد، در این مقدارش تقیه وجود نداره. یه وقت امام میفرماد برید در نماز جمعه، یا توی مجلسی بوده فتاوای عامه مثلا مطرح بوده، میفرماد اطلاقش به نسبه الی ذالک، یعنی به نسبه به اقامه جمعه، این درش تقیه وجود نداره. خب حالا باز اینجا اجازه بفرمایید آقای مقدسی. حالا میگم در عین اینکه واقعا خیلی اهل دقت بوده مرحوم آقای حائری، اما عبارات روشنی نیست و چه بسا گاهی اوقات اضطراب در عبارت وجود داره. ببینید چی میخوان بگن ایشون اینجا. میخوان بگن که نسبت به عمل تقیه بوده در اون زمان، اما نسبت به اصل الحکم و وجوب الاقامه تقیه نیست. خب اینو که خلاف فرضیست که قائل داره میگه. یا بخوان بگن اگه قائل میگه نسبت به اصل الحکم تقیه است، بخوان بگن این حرف باطله، که بعید نمیدونم همینو میخوان بگن، ولی عباراتی مقدار رسا نیست. میخوان بگن که اگر اینجا شبهه تقیه در کار باشه، فقط تقیه در حضور عملی شیعه در اون زمان در نماز جمعه بوده، اما در بیان حکم که الجمعه تو واجبتون علی کل احد، و اینکه این اطلاق داره هم اقامه رو میگیرم حضور، در این تقیه نیست. پس خلاصه جواب مرحوم آقای حائری این شد که نسبت به اصل الحکم تقیه وجود نداره. اصل الحکم هم اطلاق داره، یعنی هر انسانی اقامه جمعه یا حضور در نماز جمعه بر او واجبه. بله نسبت به حضور در نماز جمعه اون زمان که سلاطین جائر اقامه می کردن تقیه وجود داشته و این ضربه به اون مطلب نمی زنه. در کبرا بله شبیه، البته خب دیگران هم گاهی اوقات مثل شیخ انصاری اینا هم گاهی اوقات در مکاسب یا فقهای دیگه که کبرا درش تقیه نیست، اما در عمل در اون زمان تقیه بوده. حالا باز عبارات ایشون رو دنبال کنیم، ولی اینکه عرض کردم یه مقداری استراب وجود داره. بله خب میدونم اگر ما گفتیم اصل این حکم صدر تقیتن، خیلی خوب، پس باید اول همین رو مطرح کنه ایشون. بید عرض کردم ما خودمون خارجن بخواییم مطلب رو بررسی کنیم، میگیم که آقا تقیه نسبت به این بوده که در اون زمان شیعه برن کجا نماز جمعه سلاطین، این درسته. اما در جایی که به قول شما خود ایشونم در ذیلش داره، در جایی که فرض تقیه نیست، امام معصوم یا منصوبم نیست، شرایط تقیه وجود نداره، بگم عبارت مقداری رسا نیست. بله خب اینجا و در نجه باید این طور بگیم، بگیم که بالاخره قائل، ببینید قائل از اول میگه که این الجمعت و واجبتون صدر تقییتن. خب اگه صدر تقییتن دیگه قابل تمسک به اطلاق و اینا نیست. آقای حائری باید این رو رد کنه. عرض کردم واقعا مقصودش همینه، بگه که نه این الجمعت و واجبتون خود این تقیهی درش وجود نداره، بلکه تقیه در این است که در مقام عمل شیعه برود در نماز جمعه سلاطین شرکت بکنه. بله حتی تقیه در عمل هم خلاف ظاهره. بله اون خلاف ظاهر. حالا بعدم همین رو میگن، اصلا همین هم میگن، مطلبی که دیگه دنبالش دارم میگن معنی الحمل على التقیه فی القاء الکلام، یعنی بگیم از اول امام این رو تقیتن، این کلام و این کبرا رو فرمودن تقیتن، میفرماد خلاف و ظاهر قطعا. خب در نتیجه وقت باز ببینید عبارت چیه، ما ان الحمل على التقیه فی القاء الکلام خلاف الظاهر قطعا که توضیح دادیم، و مقتضا ذلک وجوب عقد الجمعه و وجوب الحضور لجمعاتهم و کون ذلک مجزیا بالنسبه الى نوع الشیعه لعدم المصلحه فی انزالهم عنها بالمره فیکون الحضور فیها موافقا للتقیت للنوع. ببینید باز اونی که از عبارت من میفهمم رضوان الله علیه میفرمان این گفتیم اگر بخوایم بگیم صدور این کلام که تعبیر به الغا میکنه، الغا این کلام از اول تقیهی هست، یعنی کبرارم تقیه امام فرموده الجمعت و واجبتون علا کل احد، بگیم خب حالا زمان تقیه بوده، امام به خاطر اینکه بهانه‌ای دست مخالفین نیفته فرموده الجمعت و واجبتون علا کل احد، ولو علا کل احد هم واجب نبوده ولی تقیتا فرموده به نحو کبرای کلی، فرمودن این خلاف و ظاهر قطعا. این یک. و در نتیجه میفرماید حالایی که این کبرا تقیهی نیست، حالایی که این کبرا تقیهی نیست، معناش این است که امام معصوم داره همون زمان میفرماید مردم برن نماز جمعه یا اقامه کنن یا حضور پیدا کنن در نماز جمعه ها و این نمازشونم مجزیست و صحیحه و نیاز به آدم نداره، ولو این که به ملاک تقیه نوعی باشه. اینجا باز دقتی بفرمایید چی ایشون میخواد بگه. یه وقتی هست که ما میگیم که تقیه میاد یا تو اگر یه عملی رو تقییتن انجام دادی، این عمل عرض میکنم که حالا صحیحه، باید این کار رو بکنی. تو اگر در یه شرایطی قرار گرفتی، تقیه خوفی داشتی، خوفن مثل اونا عمل کن. یعنی یه تقیه شخصی داریم، این تقیه شخصی ممکنه نزاع بشه در این که آیا مجزیه یا مجزی نیست. خیلی هم مجزی نمیدونن، ولی اگر یک عملی ولو به ملاک تقیه نوعی باشه، یعنی چی؟ یعنی امام معصوم الجمعت و واجبتون علی کل احد را جعل میکند و تشریع میکند، ولو به ملاک مصلحت حضور نوع شیعه در نماز جمعه های اونها. اینجا دیگه نباید بحث کنیم که آیا این مجزیه و مجزی نیست. اینجا تقریبا یه چیزی شبیه حکم اولی میشه. بیان آخر، تقیه شخصی عنوان ثانویه، عنوان ثانویه. رو عنوان ثانوی میگیم خب برای شما تقیه بوده، تو وضو اینطوری گرفتی، تو روزه اینطوری گرفتی، نماز اینطوری خوندی، تکلیف خودته، دیگری براش تقیه نبوده، اون عنوان ثانوی نداره. اما گاهی اوقات تقیه به حسب نوعه، تقیه نوعی دیگه عنوان ثانوی نیست. یعنی بگیم امام معصوم علیه السلام تشریع میکند الجمعه واجبتون علا کل احد، یعنی تمام شیعانی هم که اون زمان هستن باید حتی نماز جمعه اهل سنت هم برن، ولو به ملاک تقیه نوعی هست. اما این دیگه عنوان ثانوی نداره، این دیگه عنوان اضطراری رو نداره تا ما بیاییم بگیم که آیا امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نیست. این اصلا به ملاک واقعیه، این ملاک واقعیه. یعنی تقیه اگر تقیه لنو شد، این میشهد که به ملاک واقعی. بعد اجازه فرمایید ببخشید. خب بید این یه مطلب شاید جدیدی باشه، منم قبلن در کلمات فقها ندیدم این مطلب رو. عرض کردم ما خودمون بحث تقیه رو مفصل گفتیم، تدریس کردیم، نوشتیم، چاپ هم شده، منتها خیلی مال 27 شاید 30 سال پیش باشه. یکی از این ما، اما این نکته که بگیم تقیه، البته عرض کردیم برداشت من از عبارت ایشونه، حالا شما هم دقت کنید ببینید همین برداشت ما رو دارید یا نه. عبارت اینه: و مقتضا ذلک وجوب، مقتضا ذلک یعنی اینکه حمله بر تقیه خلاف ظاهره، یعنی شما الجمعه و واجبتون علی کل احد رو حمله بر تقیه نکنید، تقیه همین عنوان ثانوی. پس بگیم مقتضاش این است که حالا که حمله بر تقیه نمی کنید، عقد جمعه، حضور در جمعات واجبه و این مجزی است به نسب الى نوع شیعه لعدم المصلحه فی انعزالهم عنها بالمره فیکون الحضور فیها موافقا للتقیه للنوع. یعنی اینو ببریم تو خود ملاک عنوان اولی، ملاک عنوان اولی. خب همه حرفایی که ما این دقت رو کردیم و این نکته رو توضیح دادیم رو این لتقیت لنوعه، یعنی شما دو جور تقیه درست بکنه، یه تقیه فرد، یه تقیه نوع. اون وقت ما اینو دیگه حالا انشالله همینه دیگه، بالاخره شما وقتی آدم مطالب دستش هست میگه فارق بین تقیه فردی و تقیه نوعی چیه، فارقش همینه. تقیه فردی میاد تو عنوان ثانوی، میاد تو عنوان اضطراری، اما تقیه نو در همون عنوان اولی وجود داره. خب چیا؟ فرق نداره تقیه نو باز. اصلا عرض کردم ببینید شارع اصلا حالا یه مثال دیگه من عرض بکنم. شعر در اونجایی که میفرماید هر کسی شهادت این رو گفت محکوم به اسلامه، خیلی خوب میگه آقا این محکوم به اسلامه، شعر اومده میگه مطلقا، مطلقا چه اون کسی که در قلبش به این شهادتین ایمان داشته باشه، چه اون کسی هم که ایمان نداره. خب اون کسی که ایمان نداره میشه عنوان چی؟ منافق دیگه. به لسان شهادتین رو میگه اما به قلب قبول نداره. اما یک مصلحتی وجود داره که منافق رو شارع به حسب ظاهر، به حسب ظاهر بگه اینم حکم همه مسلمان ها رو داره، مصلحتی درش وجود داره. این عنوان اولی رو داره. اگر شارع از اول می فرمود خب هر منافقی که دیدید منافقم حکم کافر رو داره، بکشیدش، کافر الکافر رو یقتل المنافق رو یقتل، او دیگه چه هرج و مرجی به وجود می آمد. روی یک مساله اشاره آمده فرده منافقم به حسب ظاهر، البته نمیگیم واقعا، حکم مسلمان رو داره. حالا اینجا بگیم خب ما ائمه رو مصدر برای تشریع میدونیم. امام صادق میفرماید الجمعه واجبتون علی کل احد، همه باید برن نماز جمعه. حتی بگیم رفتن به این نماز جمعه اهل سنت این یک تقیه دائمی نوعی درش وجود داره، نوعیست. اینطور نیست که بگه این الان هست فردا نیست، نه، رفتن در جمعه های اونا این چنینه. لذا این عنوان اولی رو پیدا میکنه، دیگه فرقی با عنوان اولی نداره.
بعدش میگن که آقا اینجا به ملاد که مثلا تقیه نوعی این متحر قابل جمع نیست، وقتی که ملاد که تقیه نوعی داشته باشد ظاهرش همون بر تقیه هست،
ولی دیگه عنوان ثانوی نیست. آقای مقدسی ببینید، فرمود، ببینید اینو بخوام عرض کنم، اگه ما گفتیم الجمعه تو واجبتون علا کل احد، حمله بر همین تقیه عنوان ثانوی کنیم، این دیگه اطلاق و اینا درش راه نداره، درست؟ اما اگر گفتیم که نه تقیه نوعی هم در ملاکش وجود داره، میدون اما قابل تمسک، دیگه به اطلاقش میشه تمسک کرد، میگیم آقا خیلی خوب یک تقیه نوعی در نظر گرفتن، هم اون زمان هم زمان ما هر جا نماز جمعه رو اهل سنت منعقد کردن میشه درش حضور پیدا کرد. خب به حسب عنوان اولی دیگه، نه به حسب عنوان ثانوی. اون وقت باز این دقت رو میکنن، میگیم که خب آقا شما که همچین مطلبی دارید پس چرا بعضی از افراد از جمله خود امام معصوم یا اصحابشون اینا حضور پیدا نمی کردن، اینا انعزال داشتن، کما که در بعضی از روایات هم بود. ایشون میگه اگر ما به لحاظ نوع قائل شدیم که تقیه وجود داره و اجزا در کاره، اما میشه بگیم نسبت بعضی از افراد اجزا نیست، نسبت به خود امام معصوم اجزا نباشه، چون این امام معصوم یا اون اصحاب خاص اینا یک جهات دیگری وجود داشته که اینا نباید عرضت که مرتب حضور پیدا میکردن در نماز جمعه اونها. بالاخره جهاتش این است که باید اصل و شیعه هم حفظ بشه، اگه اینا مثل بقیه میشدن یه مقداری مشکل میشد. لذا فرض اینم از این مطلب. حالا باز یک نکته دقیق دیگر، چون پس تا اینجا اجزا رو به حسب همون عنوان اولیش درست کردن، تقیه نوعی رفت در همون ملاک اولی. بعد میفرمان یمکن ابداع و احتمال الاجزا ولو فی غیر مورد تقیه من باب کفایت احراز العداله فی انعقاد الجمعه الصحیحه. میفرمان ما اجزا رو بگیم از باب این که اگر عدالت این امام جمعه احراز شد، یعنی عدالتش در انعقاد جمعه صحیح کافی بدونیم، همین اندازه بگیم احراز عدالت در انعقاد جمعه صحیح کافیه، اون وقت بفرن لا ریب انه یحصل الوثوق بالعداله لعامه الناس، عموم مردم اطمینان به عدالت پیدا میکنن به نسب الی کثیر من جمعاتهم. الان عموم مردم نسبت به امام جمعه ای که داره میاد مثلا میگن عادله. فلا یکون الامام المخالف اسوء حالا من اليهودي الذي يكون موردا للروايه في باب الجماعه. بید در باب نماز جماعت یه روایتی داریم که اگر یه کسی اقتدا کرد به یه امام جماعتی، فرض کنید امام جماعتی ایستاده داره نماز مثل مسلمانان میخونه، نمازش که تموم شد بعدن فهمید این مسیحیه، حالا چطور شده که همچین فرعی هم مطرح شده؟ این هم هست، بله احسنتم. بعد معلوم میشه که این یهودیه یا مسیحیه، روایت داره این نمازش صحیحه، نماز جماعتش صحیحه. آیه حائری هم میفرماد بالاخره حالا سنی اگر امام جمعه قرار بگیره این اسوء حالا از یهودی که نیست که، اون یهودی شما میاد بگید اونجا اقتدا به او، یعنی بعد از اینکه فهمیدید یهودیه که نه قبلش نماز صحیحه. اینم عرض شد که اینطور بگیم لذا مسئله رو حالا خواستید اون روایت هم مراجعه کنید، ابواب و جلد هشتم وسائل شیعه، ابواب و صلات الجماعه باب 37 روایت اینن ابی عبدالله، من دیگه سند نخوندم، فی قوم خرجوا من خراسان او بعض ال... بله جبال یا محال و کان یعمهم رجلون، اصلا این قوم یک کسی امام جماعتشون بوده از اول، فلما سارو الالکوفه علم و انهو یهودیون، از خراسان تا کوفه رفتن چند روز شاید چند ماه مثلا اون زمان قدیم بهش اقتدا کردن، اونجا بهش گفتن بابا این امام جماعت یهودیه، امام فرمود لا یعیدون، لازم نیست که نمازشون رو اعاده کنن. خب لذا نتیجه‌ای که آقای حائری میخواد از این مطلب دوم بگیره، میگه ما بگیم کسی که میره به یه سنی اقتدا میکنه بگیم این نمازش واقعا صحیحه، نه از باب این که اصلا از باب تقیه است، از باب این که واقعا اقتدای به یک امام سنی که این خب اسوء حالا از یهودی که نیست، بگیم همین مقدار که عامه مردم عدالت رو احراز میکنن، بگیم همین در انعقاد نماز جمعه صحیحه کافیه، همین مقدار که عموم مردم میگن این امام عادله ولو سنی هم باشه، ولو سنی هم باشه. از این راه، یعنی دیگه از باب تقیه نیاییم بگیم، از این راه بگیم این نماز صحیحه. خب عرض میشود که این قسمت دوم فرمایشه ایشون. حالا باز مطالب رو مطالعه کنید، انشاءالله توضیح و مناقشش رو فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.